السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. موضوع سخن 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه و گزارش مضامین عالی و پرنور این دعای ارجمند درباره قرآن کریم بود. عرض کردیم توقعی که ما داریم در سلسله جلساتی که در پرتو این دعای نورانی تشکیل میشه این است که همه ما در هر مرحله ای از ارتباط با قرآن کریم هستیم، شناختی، رفتاری، تبعیتی در ارتباط خودمون با قرآن کریم اولا تجدید نظر کنیم، ثانیاً این ارتباط رو ارتقاء بدیم و بهسازی کنیم. این توقعه که انشالله در این یاداوری ها امیدواریم برای ما اتفاق بیفته و البته چشم امیدمونم به فضل و عنایت صاحب قرآنه و به امدادهای ویژه حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه ماست. این بخش اول دعای نورانی قرآن شناخته، در حقیقت یک نوع قرآن شناسی با تأکید بر اوصاف قرآن کریم و ویژگی هایی از قرآن کریم است. طبق روشی که انتخاب کردیم من این ویژگی ها رو مقداری دربارش صحبت کنم. تا به حال راجع به بعد از کلمه ختم، ختم قرآن که مورد بررسی مختصری قرار گرفت، راجع به دو واژه کتاب و نور مطالبی رو عرض کردیم. اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک، کتابک، کتاب تو، الذی انزلته نورا، این کتاب و نور. در این باره مطالبی رو عرض کردیم. من از همین کلمه نور بحثم رو ادامه بدم. عرض کردیم وقتی میریم سراغ قرآن کریم باید تمنای نور داشته باشیم، با احساس ظلمت، درک ظلماتی که بهش مبتلا هستیم. و معلوم شد که انسان تا متوجه نشه که مبتلا به چه تاریکی هایی است، این تمنا در او به اوج نمیرسه. مواردی رو عرض کردیم، یک نکته رو هم خواستم تأکید کنم و اون عبارت است از تاریکی دو عنوان تاریکیه، یکی ظلمات جهالت، یکی ظلمات ضلالت. این دو تاریکی که محیط زندگی انسانها رو فرا گرفته. حقیقتا جهالت که با نور علم قرآنی روشن میشه، که دانش‌های بشری، علوم بشری، اونچه که انسان در مسیر تجربیات خودش به دست آورده، اینها این توان رو ندارن که از محیط جهالت بشریت ظلمت زدائی کنن، این تاریکی‌ها رو کنار بزنن، زورشون نمیرسه. اونا مثل یک جرقه‌هایی هستن، مثل یک رشهاتی از روشنایی‌هایی هستن. اما اونی که بیاد مثل یک قمر منیر این شب تاریک جهالت بشریت رو روشن کنه، فقط و فقط قرآن کریمه. این کار از قرآن برمیاد که بیاد و محیط این تاریکی ها رو روشن کنه. حالا وقت نیست من این بخش رو توضیح بدم. الان در بسیاری از اونچه که به اسم دانش، به اسم علم تو دانشگاه های جهان تدریس میشه، بسیاریش در حقیقت مبادله جهالت، یعنی چرف کنم، مثلا ما در یک فصل مفصلی داریم از بحثای جدی در ویژه علوم انسانی، چیزایی که داره تدریس میشه، تدرس میشه، ارائه میشه، پژوهش میشه، تحقیق میشه، اینا مثل اینه که شما از این تاریکی به تاریکی دیگه میرید. یک خیاله که مثل این که یه روشنایی اتفاق افتاده، ولی همش در حقیقت سیر در تاریکی هاست. حقیقتا انسان مراجعه میکنه، دلش میسوزه به حال بشریت، به حال انسان ها به حال این همه استعدادها که داره خرج میشه. در روانشناسی، در انسانشناسی، نمیدونم در جامعه شناسی، چه خبر این چیزایی که تحویل میدن؟ نمیخوام بگم هیچ قابل استفاده نیست، عرض کردم مثل اون جرقه هاییست که یه روشنایی میده تاریک میشه، یا یک رشهی از نور که یک زاویه، یک گوشه ای رو روشن میکنه. اینجوریه دیگه. و من هر وقت اینا رو ملاحظه میکنم یاد اون قصه مولوی میفتم. خیلی اون ماجرای دقیقیه، حکایت همون فیله. بله، اون فیل در خانه تاریک و از لمس اینا میخوان تشخیص بدن که این چیه. شما برید تو این تاریکی با لمس، بالاخره این چیزی که پدیده ای که اونجا هست، اون شیعی که اونجا هست، تشخیص بدید این چیه. شنیدید دیگه، یکی گفت این ستونه، یکی گفت این باد بزنه، یکی گفت، هر کسی از اون تشخیص جزئی خودش اینه. اونی که میتونه نشون بده واقعیت رو، نور وحیه. اونی که وقتی میاد مثل همون چراغیست که روشن میشه، سراج منیره، مثل اون خورشیدیست که طلوع میکنه، وقت در پرتو اون طلوع واقعیت رخ نشان میده، خودش رو آشکار میکنه، نشون میده. اینه. و ما الان گرفتار یک چنین مشکلی هستیم، مبادله جهل. اسمش کار علمیه، ملحظه مبادله جهله، اسمش اینه که دارن کار علمی میکنن. از کجا متوجه میشیم؟ از اینجا متوجه میشیم که این همه فراورده های به اصطلاح خودشون دانشی برای بشریت سعادت نیاورده، خوشبختی نیاورده، آرامش نیاورده، نجات نیاورده، سیادت نیاورده. این تبادل جهالت از توش گرفتاری و مصیبت‌های جدید و سرگشتگی و حیرت و آشفتگی و این چیزا در آمده برای بشر. بگذاریم، مثلا کلی مثلا تو این دانشگاه علوم سیاسی تدریس میشه، چیه اینا؟ حیف عمری که داره تلف میشه. حالا تو دنیا یه جور، تو این کشور عزیز خود ما که این منبع نور در اختیارشه، اینجا انسان قصدش بیشتره. حالا اونا ممکنه یه توجیهی داشته باشن، بگن آقا ما در دسترسمون نبود، اما اینجا انسان دلش میسوزه به حال این جوانهای ما، این بچه‌های ما، این عزیزهای ما که چقدر وقتشون از دست میره. بله، این تلاش‌های علمی، تلاش‌های تجربی، این فراورده‌ها به شرط اینکه روشش اصلاح بشه، اگر بیاد تحت درخشش انوار قرآنی، اون وقت قابل استفاده میشه. یعنی ذیل اون در واقع سپهر قرآنی است که این تلاش ها اون وقت مشکور میشه. این سعی و تلاش ها اگه با اون روش هماهنگ بشه به مقصد میرسه. بگذاریم، پس یکی تاریکی و ظلمات جهالت. من رفتم روی یک مصداقی دست گذاشتم که تکلیف بقیه مطالب روشن بشه. اونجایی که اسمش مبادله دانشه، در تحلیل مبادله جهالت با نظر دقیق دیگه تکلیف بخشای دیگه مشخصه. یک مسئله هم عبارت است از تاریکی ضلالت. اونجا ما ظلمات علمی، اینجا ظلمات عملی، این بخش دوم که ازش تعبیر میشه به ضلالت. باز ابتلاء بشریت در این بخش خیلی عجیبه، ابتلاعاتش خیلی شگفت انگیزه. شما مثلا یه مثال من بخوام برای شما بزنم، باز از این ابتلاعاتی که بشر داره، همین ابتلاعات غریزیه. شما امروز وضعیت جهان پیرامون خودتون رو از یه مثال ها، یه مصداقه، این مصداقهاش خیلی زیاده، یه مصداق از مصادیق ضلالت ابتلاعاتی است که انسان معاصر ما در محور غریزه جنسی داره، از مصادیق ضلالت. چه تاریکی تو در تو و چه ظلماتون بعضها فوق بعض، این ابتلاع بشر معاصر. ببینید چه میکنه به روز بشر. و این بیپروایی ها، این بیحیایی ها، این بیعفتی ها، این خروج از دائره عفت که این غریزه خداداد رو بیحفاظ میکنه، سرکش میکنه. حالا شما ببینید چه میگذره تو دنیای ما و تو دنیای پیرامون. این از مصادیق ضلالت، این تاریکی روی تاریکیه. خب اینجا هست که هدایت قرآن، نور هدایت قرآن که میاد هدف رو نشان میده، آرمان رو نشان میده، مبدأ رو نشان میده، معاد رو نشان میده، اینکه خلقت عبث نیست رو نشان میده، جایگاه غریزه رو نشان میده. در پرتو اون نور هدایت قرآنی است که دل انسان ها روشن میشه، وقت اون توان هم مراقبت از غریزه، هم صیانت، هم حفاظت، هم بهره برداری درست ازش برای انسان هدایت شده فراهم میشه. این فقط در پرتو نور هدایت قرآنی و وحیانی است که اتفاق میفته. قرار از اینکه این تعبیر انزلته نورن که گفتیم از اوصاف قرآن کریمه و قبلا دربارش توضیح داده شد، اینه هم نور جهالت با هم تاریکی جهالت با نور دانش قرآنی برطرف میشه، هم تاریکی ضلالت با نور هدایت قرآنی برطرف میشه. اینا بله با قرآن امکان پذیر. خب و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته. واژه دیگری که اینجا استفاده شد از اوصاف قرآن کریم این واژه مهیمن هست. مهیمن از اوصاف خاص قرآن کریمه. نور و کتاب از اوصاف عامه، یعنی به کتابهای قبلی هم گفته میشه، به تورات، به انجیل، به اونچه که خدای متعال نازل کرده. این تعبیر کتاب و نور به اونها هم گفته میشه، جز اوصاف اونها هم هست. اما مهیمن نه، از اوصاف خاص قرآن کریم هست. دوستان من میدونن این واژه نورانی در قرآن کریم دو جا استفاده شده، یکی درباره خود خدای متعال از اسماء الحسنا، یکی هم درباره قرآن کریم. من اینجا چند جمله به عنوان یادآوری و اون ملاحظاتی که میخواستم خدمت عزیزانم عرض میکنم، ذیل این وصفی که امام علیه السلام برای قرآن کریم انتخاب کرده و اینجا استفاده کرده. خب اولا عزیزان عنایت دارن، این از ریشه همان است، مهیمن از ریشه همان است که به معنای نگاهبانیه، منتها طبق تحقیق که در واژه‌های قرآنی انجام شده این در واقع یک نوع نگاهبانی خاصی رو از این ریشه همانه استفاده میشه، اون دیدن چیزی همراه با نظارت و اشراف و سیطره بر او. این رو میگن وقتی بخوان از این ریشه استفاده بکنن. مهیمن اون ناظری است که بگید اون نگهبانی است که بر اون موضوع نگهبانی خودش اشراف و سیطره داره. اینجا از این واژه استفاده میشه. ولی هر نوع نظارتی و هر نوع نگهبانی رو نمیگن همنه یا هیمنه یا مهیمن، از این واژه استفاده نمیکنه. این مورد. اینجا که حضرت فرمودن و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته، از این تعبیر استفاده شده، از تعبیر مهیمن. ما اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم کلمه مهیمن رو، با این واژه ها کنار هم گذاشتن این واژه ها میتونیم یه تصویر خوبی به دست بیاریم. واژه نگهبان، واژه شاهد، واژه رقیب، واژه محیط، واژه حاکم، واژه مسیطر، اینا رو همه رو بریزیم رو هم دیگه میشه مهیمن. میخواستم عرض کنم اینجوری کلمات قرآنی اینجوری نیست که با یک واژه ترجمه بشه و منتقل بشه. گاهی مثلا یک واژه هست ولی شما باید مثلا 5 تا گاهی 4 تا گاهی 10 تا واژه رو از یه زبان دیگه، مثل زبان فارسی، اینا رو باید بیارید در هم ادغام بکنید تا اون معنا به دست بیاد. خب درباره خداوند تبارک و تعالی دوستان خاطرشون هست در سوره مبارکه حشر، چون این رو من قبلا هم به مناسبت اشاره کردم، امروز میخوام یک چند برداشت عرض کنم به این مناسبت تکرار کردم. در سوره مبارکه حشر خدای متعال به مهیمن معرفی شده. آیه شو خاطرتون هست دیگه، بخونید. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اونجا کلمه مهیمن در این منظومه اسماء الحسنا استفاده شده. خب مهیمن درباره پروردگار متعال از اسماء حسنای الهی است. طبق این توضیحی که دادیم یعنی اون کارگردانی که بر محیط اداره خودش ناظره و چیره و مسلطه. به این معنیست میگن از مصادیق این اسم دلارای حضرت حق این آیه کریمه هست که گفت یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب. یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو میکنه، اثبات میکنه، اشراف داره، مسیطره، حاکمه و ناظر بر میدان اقدام خودش هست. خب این درباره خداوند تبارک و تعالی است. قرآن کریم، حالا جالبه، این واژه که نام خدای متعال نسبت داده شده در خود قرآن کریم به قرآن و قرآن با همین تعبیر وصف شده. به تعبیر اهل معرفت میشه گفت که قرآن کریم در واقع تجلی این نام دلارای حضرت حق، یعنی در واقع تجلی نام مقدس مهیمنه. محیط تجلیش کجاست؟ محیط تجلی نام مهیمن در قرآن کریم سایر کتاب آسمانیه که هر چی که خداوند تبارک و تعالی از کتاب نازل کرده قبل از این بر امتهای پیشین نازل شده از سایر کتابها شناخته و ناشناخته. چون ما بعضی از اون کتابها رو میشناسیم دیگه، مثلا تورات رو میشناسیم، انجیل رو میشناسیم، میشناسیم، شنیدیم، یه بخشهایی ازش هم ممکنه مونده باشه دست ما، البته اونا هم دستکاری شده و اینا. از زبور، از صحف ابراهیمی، این هست که اونا دیگه چیزی دست ما نیست، بعضی ها دیگه اسمش هم نشنیدیم. این مهیمن فرمود در سوره مبارکه مائده آیه 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه این تعبیر در این آیه کریمه اومده که میفرماد ما کتاب رو، الکتاب قرآن رو به سوی تو نازل کردیم، نزولش به حق، درش هیچ باطلی راه نداره، هم مبدأش حق، هم مسیرش حق، هم مسترش حق، هم خواستگاهش، هم فرودگاهش، همش حق. و بالحق انزلناه و بالحق نزل. خب مصدقا لما بین یدی، این قرآن که آمده هر چه از کتاب که پیش از این نازل شده و در محیط قرآن کریم قرار میگیره، بین یدی به این معناست، هر چه که از قبل نازل شده، این تصدیق کننده است. بنابراین قرآن کریم مشروعیت بخش، اعتبار دهنده، زنده کننده، اعتماد آفرین نسبت به کتابهای پیشین از اون چه که از سوی خود متعال نازل شده هست. این یک، مصدقا. بعد فرمود و مهیمنا علیه، نه فقط مصدقه بلکه مهیمن هم هست، چون مصدق ناظر به اون بخش اثباتیه، اما مهیمن هم اثبات هم محو امهاه، یعنی اون چه که از کتابهای قبلی آمده بخشیش با قرآن کریم نسخ میشه، ابطال میشه، از دائره خارج میشه، هم اصلاح میشه، هم اشتباهاتش برداشته میشه، اعوجاجهاش برداشته میشه، هم اون بخش صحیحش اثبات میشه و و تصدیق میشه، این میشه مهیمن. بنابراین حاکم بر اونها، مسیطر بر اونها و وارد بر اونهاست. خب این چیزی بود که من قبلا هم وقتی که اون جلسه اول این قطعه از دعای نورانی رو براتون خوندم این رو عرض کرده بودم. اما اینجا چند تا نکته برداشتی هست که من اونا رو تقدیم کنم خدمت عزیزانمون. و اون نکته عبارت هست از این که ببینید با این وصف برای قرآن کریم شما توجه پیدا میکنید به این جمله نورانی که از پیامبر اعظم نقل شد که فرمود الاسلام یعلو، بله یعلو ولا یعلا علیه، این علو و برتری و اشراف و حاکمیت رو میرسونه نسبت به سایر مکاتب، سایر ادیان، مخصوصا با مستنداتشون و اسنادشون که عبارت باشد از کتابهایی که بر پیامبران پیشین و امتهای قبلی نازل شد. خب با این ملاحظه عزیزان عنایت دارن که هم کتابش اسلام که یعلو ولا یعلا علی و این پرچم برافراشته است که دیگه سایرین رو کنار میگذاره، هم دقت کنید هم کتابش باید مهیمن باشه، هم پیامبرش باید مهیمن باشه، هم امتش باید مهیمن باشه. این وصف اگر برای کتاب آورده شد، ببینید این حلقه میانی و وسط کتاب معناش چیه؟ معناش اینه که هم اون کسی که این کتاب رو آورده مهیمن بر سایر پیامبران پیش از خودش هست، اون کسی که این کتاب رو آورد، هم اون امتی که این کتاب برش نازل شد نسبت به امتهای پیشین مهیمن و مسیطر قرار داده شده. این معناش اینه. وقت این جمعش میشه اسلام که یعلو ولا یعلا علی. پیام این آیه کریمه پیام خیلی روشنیه، یعنی خداوند تبارک و تعالی به امت اسلامی، به جامعه اسلامی، به مسلمانان، به آحادشون و به مجتمعشون به وسیله قرآن کریم، به وسیله قرآن کریم امکان داشتن اون رقاع، اون برتری، اون علو، اون سیادت، این رو کرامت کرده. این معناش اینه. و معنای برداشتیش برای ماها اینه که واحد انسان مؤمن در پرتو حیات طیبه ناشی از قرآن کریم و جامعه اسلامی که به حیات طیبه ناشی از بالاخره قرآن کریم میتونه دست پیدا بکنه، توقع خداوند تبارک و تعالی اینه که این فرد و این مجتمع باید نسبت به سایر مجتمعات، سایر مکاتب، سایر دستگاه‌های فکری، هر چه که از قبل بوده تا زمان نهازا، باید چیره، مسلط، ناظر، مهیمن و مسیطر باشه. این توقعی است که از سوی خدای متعال هست. یعنی وقتی کتابی رو به شما دادیم که مهیمنن علی، یعنی نسبت به همه مکاتب قبلی، معناش اینه که پیامبر شما هم که آیش هم دارید دیگه، آیش هم اینه درباره قرآن کریم که همین وصف مهیمن هست، راجع به پیامبر اکرم دارید آیش رو خاطرتونه؟ اگر کسی بگه خیلی خوشحال کننده است. و چه بسا راجع به پیامبر عظیم الشان در قرآن کریم یه آیه‌ای هست که در اون آیه کریمه این علو و برتری و با یک تبیین بیان بسیار زیبایی مطرح کرده که اون خاطرتون هست؟ لیظهره علی الدین کله. آفرین. این از این از مصادیقه، چون میگه چی؟ لیظهره علی الدین کله، این میخواد مسلط بشه و چیره بشه بر خلاصه همه دینی که قبل از این بوده و تا حالا هست. خب لیظهره علی الدین کله. یه مثال دیگه هم داره، اونو بگید اگر کسی باز خاطرش باشه، چون خیلی مثال داره در قرآن ها، نمونه ها زیاد داره، اما یه نمونه دیگه هست که اون نمونه خیلی دلنگیزه اگر به خاطرتون بیاد. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک، خطاب به پیغمبرش، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. میدونید شاهد و شهید اینجا به معنای همون ناظر بودن، نه فقط بحث و الگو و اینا نیست، حکایت از اون اشراف، حکایت از اون تسلط، همین مهیمن. گفتیم مهیمن یه وقتایی ترجمه میشه به شاهد و شهید، گواه که میتونه قضاوت کنه، تصدیق کنه، نفی و اثبات کنه، تأیید کنه، درجه بندی کنه. این به این معناست، این شهید اینجا به این معناست. فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، اون وقتی که ما از هر امتی یک گواه و شهید رو که همون پیامبرش باشه اون رو میاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اونگاه وقتی همه پیامبران جمع شدن به عنوان نمایندگان و امتهای خودشون، همه که جمع شدن، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، وقت تو رو میاریم که بالای سر اونها شهید بر اونها، اونها شهید بر امتهای خودشونن و تو شهید بر شهدا هستی، گواه گواهانی. و چه صحنه ای ها، این میدونید پرده برداری از یکی از صحنه های قیامت دیگه، این آیه کریمه داره پرده رو میزنه کنار. چه این خیلی صحنه عجیبی است. خب اینجا ملاحظه میفرمایید همون حالت هست. یک آیه دیگه هم داریم راجع به خود امت اسلامیه، اونم بگید. این پس راجع به پیغمبر اکرم، نسبتش با سایر پیامبران. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، شهداء علی الناس یعنی ما شما رو حافظ و نگهبان و مسلط و هدایت کننده و به قدری فرمید اینجوری نسبت به سایر مردم به امتهای دیگه قرار دادیم. البته اونجا ادامهش هم داره دیگه که و پیامبر رو بر شما شهید قرار دادیم، یعنی شما شهید بر سایر مردمان و پیامبر شهید آفرین کن رسول علیکم شهید. خب پس این خواستم عرض کنم خیلی رسالت بزرگی است برای امت اسلامی و برای آحاد مسلمان ها، خیلی باید کار کنیم. بیچاره این ماها، یعنی در محکمه الهی به خاطر کمکاری ها، به خاطر غفلت ها، به خاطر تأخیر ها، به خاطر تنبلی ها، یعنی خدای متعال اینو از ما خواسته، از ما اینو خواسته. و رسالت بزرگی که انقلاب اسلامی بر دوش بالاخره ملت عزیز ما قرار داده و این امکانی که فراهم کرده همینه که این امت وسط یک الگوسازی ازش بشه انشاءالله. قدم‌های خیلی بزرگی برداشته شده که خیلی شوق‌انگیزه حقیقتاً. یعنی ببینید امروز شما در بخش‌های زیادی دارید به دست برتر میرسید توی دنیای معاصر خودتون و این معجزه انقلاب اسلامی که در حقیقت معجزه قرآن کریمه اومده به صحنه زندگی بشریت معاصر، در خیلی زمین‌ها داره این دست برتر رو بالاخره برای امت اسلامی فراهم میکنه. ولی خب خیلی راه پیش رو هست. آقا فرمودن شما باید 50 سال آینده در قله علمی جهان نشسته باشید. این در حالی است که بخیر رقابت علمی هم وجود داره دیگه، تو این مسابقه شما باید تو 50 سال رو قله نشسته باشید. مجاهدت میخواد، کار سنگین میخواد، ساختن یک جامعه الگو که حالا اون مثالش در دانش بود چون دانش شاخص داره، در اخلاق، در ادب، در فرهنگ، در زیست، در محیط زیست، در فناوری ها، در اکتشافات، در آباد کردن بالاخره زمین، در این همه مسئولیت های بزرگی است که به عهده شما هست. قرار خواستم این کلام مهیمن رو عرض کنیم اینجا، نمیشه از کنارش به آسانی گذشت. خیلی پیام داره و مهیمنان علی خیلی پیام داره. خب تعبیر بعدی، و فضلته على كل حديث قصصته. این هم ملاحظه میکنید تعبیر حدیث برای قرآن کریم. حدیث، حدیث ازش چی شما میفهمید؟ و فضلته على كل حديث قصصته. حدیث آره به معنی سخن تازه. نقطه مقابلش چیه؟ قدیم. حدیث قدیم. در ادبیات عرب به هر چیز تازه‌ای همین حدیث گفته میشه. نقطه مقابلش قدیمه. قدیم به معنای بالاخره کهن و کهنه و ایناست. اینجا از این تعبیر استفاده شده باز برای قرآن کریم به معنای نو و تازه، و که حالا اینجا طبعا به معنای سخن تازه است، کلام تازه، دانش تازه، معرفت تازه، به این معناست. در خود قرآن کریم و تعبیری که استفاده شد، چون حدیث در حقیقت وصف همه کتاب‌هایی است که بر هر امتی نازل شده در گذشته، اونا هم تر و تازه بوده دیگه در وقت خودش، سخن تازه و نو و طریف و بروز اینجوری بوده دیگه، همه کتاب‌های الهی همین ویژگی رو داشته. راجع به قرآن کریم در سوره مبارکه زمر فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین. این تعبیر چی؟ الله نزل احسن الحدیث، یعنی دیگه بهتر از این، دیگه زیباتر از این دیگه نمیشه. نیورد خداوند تبارک و تعالی نزل احسن الحدیث تقشعر قلوب الذین ربهم ولی اخشان برم. آفرین. تو اون وقت اونا میدونید خیلی تعابیر لطیفی اونجا داره در اون آیه، حالا من نمیتونم الان به اون آیه، ولی میخواد بگه که خیلی دقیقا احسن الحدیثیه که این کسایی که در برابر خداوند تبارک و تعالی به خشوع میرسند، این احسن الحدیث این سمت رو داره که دلهای اونها رو به لرزه میاره، به لرزه میاره. این وجلت قلوبهم در جای دیگه هست، اونجایی که ذکر الله وحده، این دل انسان مؤمن به لرزه میاد. و میدونید این لرزش دل اگر اتفاق بیفته حجابها کنار زده میشه از دل انسان مؤمن، و اگر به این مقام نرسیم ما در اون حجاب میمونیم. این نکتهش اینه که حالا این در جای خودش محل مباحثه است، من الان نمیخوام رو اون تکیه کنم. مطلبی که من میخوام اینجا استفاده کنم اینه، اولا اجازه بدید یک آیه رو اینجا براتون بخونم، خیلی عجیبه، همینجاست، جاش همینجاست. خطاب به پیغمبر اکرم خداوند تبارک و تعالی میفرماید و لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، بهذا الحدیث الحدیث اساسا. گفت من میبینم، خطاب به پیغمبرها، میبینم تو داری جان میدی به خاطر اینکه اینا به این حدیث، یعنی به این الحدیث، به این سخن تر و تازه جذاب تمیز دلربا ایمان نمیارن. از این که ایمان نمیارن میبینم که تو داری با جان خودت بازی میکنی. یعنی ببینید پیغمبر اکرم در برابر درخشش این جلوه تازه از علم الهی، از لطف الهی، از رحمت الهی، از برکت الهی، از عزت الهی، از حکمت الهی، اینه که گفتم همه دقیق بودا سخن سرایی نمون. چون قرآن کریم نزل من علم الله، نزل من حکمت الله، نزل من برکت الله، نزل من حکمت الله، نزل من نور الله، نزل من عزت الله. اینه دیگه قرآن، اینه از اینجا نازل شده. وقت این حدیثه، دقت کنید حدیثه، یعنی برای فطرت انسان جاذبه داره، تازه است، نوعه، بله آپدیته، همین تر و تازه است، از اونجا نازل شده. اون وقت پیغمبر اکرم ببینید چه حسی داشته در برابر قرآن کریم و اون جلوه های قرآنی چه کرده بوده و پیغمبر، از این که این مردم به خاطر ابتلاء به اون حجاب های تو در تو از جهالت و زلالت و به خاطر اون حالت ادبارشون و اندراس فطریشون و بیماری هایی که بهش مبتلا هستن، از این که ایمان نمیارن به این حدیث، به این دستاورد تازه و رهاورد جدید ایمان نمیارن، پیغمبر اکرم داره جان میده. اگر نبود دست عنایت الهی پیغمبر دق میکرد. اینجا داره دلداری میده، لعلک، تو مثل این که داری جان میدی. طه ما انزل الله علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو نازل نکردیم که تو رو اذیت کنیم، تو به زحمت بیفتی که تو که عزیز مصر وجودی، جان تو و جان هستی، مواظب باش، آرام باش، اینقدر خودت رو اذیت نکن. و به پیغمبر دل داری میده. حالا خواستم این کلمه دقیقه چی خواستم بگم، این کلمه حدیث اینجا چقدر جالبه، به حال حدیث، ببینید چیز دیگه نگفته، نگفته به حال کتاب، دقت بکنید، نگفته اینجا به حال کتاب یا به حال قرآن، گفته چی؟ به حال حدیث. اینجا شما باید بیستید چیه تو این کلمه حدیث، چه نکته ای هست که پیغمبر پای درخشش این وصف داره جان میده به خاطر اینکه مردم ایمان نیاوردن، به خاطر اینکه حقیقون، به خاطر اینه حقیقون ان یؤمنو، مسئله اینه، این آخه حدیثه، اونم این حدیث، الحدیث، هاول حدیث، دیگه بهتر از این میخواستن، زیباتر از این میخواستن، جذابتر از این میخواستن، فطرت پسندتر از این میخواستن، دیگه دنبال چی بودن؟ وقتی به این ایمان نمیارن، پیغمبر داره جان میده از حسرت. من وقتی این آیه رو میخوندم تا دقت میکردم برای این جلسه، متوجه این نکته شدم که اینجا داره به ما پیام میده، این آیه داره پیام میده، پیامش اینه که دیر نکنید در ایمان به قرآن کریم، تأخیر نکنید در ارتباط مؤمنانه با قرآن کریم، در اقبال به قرآن تأخیر نکنید، فرصت رو غنیمت بشمارید. خب نکته ای که جالبه حالا راجع به این سخن خداوند دیگه، احسن الحدیث، عبارت است از این که معجزش چیه؟ کتاب های قبلی هم حدیث بودن اما می شدن قدیم و کهنه می شدن. ویژگی قرآن کریم که احسن الحدیث، عبارت است از این که در این حداستش، در هداثه یعنی چی؟ در این تازه بودن، تعریف بودن، در این نو بودن جاودانی قرآن کریم. این اون نکته دقیقه. این دیگه کهنه نمیشه. حالا در کلمات معصومین، در کلمات اولیاء خدا، و وقتی قرآن وصف میشه این نکته تأکید میشه، این دیگه برای همیشه تازه است، انگار همین الان نازل شده، همین الان، همین حالا، قرنها بگذره همین ویژگی رو داره، هر وقت شما بهش مراجعه کنید تازه است. ببینید یه مثالش رو خداوند تبارک و تعالی گذاشته در اختیار شما، این سوره مبارکه حمده، و شما واجب کرده که تو همه نمازهاتون حمد رو باید بخونید دیگه. سوره به اختیار، اصلش واجب، انتخابش به اختیار، ولی حمد به عنوان یک برگزیده الهی واجب در همه نمازها. آیا شما در همین مقام ایمان متوسط، من در همین مقام ایمان ضعیف، فضلاً از اون کسانی که در مراتب بالای ایمان هستن، ما از سوره حمد خسته میشیم؟ آره؟ هیچ احساس ملالتی شما دارید؟ من اشاره خواستم بکنم در حالی که میدونید خیلی ماها محجوبیم از حقیقت حمد. این سوره مبارکه چه اسراری داره، چه قضایایی داره، بماند. همین در سرز ایمان ضعیف هر روز تازه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، چقدر تازه است. مثل این نون داغ تازه از تنور، از تنور وحی در آمده، انگار همین حالا نازل شده، عطرش، اون تراوتش، اون تردیش، اون جاذبهش، اون میبره، دل میبره واقعا. حالا همه قرآن همین طوره دیگه، همش همین طوره. خب این رو خواستم خاطرتون باشه با یک یاداوری. اون یاداوری اینه که برادر و خواهرای عزیز، اگر ما قرآنی بشیم، نو میشیم، تازه میشیم، تعریف میشیم. دقت میفرمایید، اگر قرآنی میشیم، انس با قرآن، نشست و برخاست با قرآن، ارتباط با قرآن، مؤمن میدونید از ویژگیاش چیه؟ از ویژگیهای مؤمن این حدیث بودن و تر و تازه بودنشه. مؤمن تازه است، کافر کهنه است، مندرسه. کفر مساویست با اندراس، مساویست با کهنگی، بوی تعفن میده، بوی کهنگی میده، کفر اینجوریه. اما ایمان، ایمان چی؟ ایمان تازه است، نوه، مخصوصا وقتی که این متصل به، وقتی میگیم حالا ایمان، منظور اون همینه دیگه، یؤمنو، برای اونایی که یؤمنو به هذا الحدیث، به این حدیث ایمان آورده باشن، این ویژگی هست. خب سخنمون رو دیگه باید جمع کنیم. مثل این که آقای نو برگشتیم به شهر، بلا بود گزارش کنیم، مبتلا شدیم به شهر. شما حساب کنید واقعا این قرن هاست دیگه، از صدر اول تا الان، که از فرهیختگانی بزرگ در کار تأمل و درنگ در قرآن کریم هست. نه؟ هی تازه میارن. اینجوریه دیگه، کهنگی درش راه نداره که، سخن خدا. هرچه هم بگذره همینه تا قیام قیامت، هرچه دانش بشر پیش بره، هرچه صفای نفس برای انسانهای مؤمن فراهم بشه، هرچه تجربه های وحیانی، دریافت های وحیانی در انسانها متراکم بشه، باز هم تازه ها داره قرآن کریم. هیچ کهنگی به این کلام راه نداره. الله، این معجزه قرآن کریم. همین معجزه که میگن همینه دیگه، گفت فعتو به صورت من مثله، بلدید بیارید، بیارید از هر چه که میخواید بیارید. خب انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بود. حالا ببینیم روش رو باید درست کنیم به نظر، چون من عیبی نداره در این 3-4 تا فراز اول با اجازهتون من این روش رو تکمیل میکنم به اندازه 1-2 جلسه دیگه، بعد اون وقت میذاریمش رو همون دور گزارش و بهش شتاب میدیم. امیدوارم انشالله خداوند تبارک و تعالی این قهر ما رو با قرآن کریم به لطفش به آشتی مبدل کنه. چه دعایی کردیم انشاءالله موفق بشیم به انس با قرآن، به آشتی با قرآن و به استضاعه از انوار قرآنی و قرار گرفتن تحت سیطره قرآن. یه هم خودش چیزیه ویلو اون اسم مهیمن، مهیمنان علی. انشاءالله قرآن کریم بر فکر ما، بر قلب ما، بر اخلاق ما، بر عمل ما، بر ظاهر ما، بر باطن ما، بر سر ما، بر خلوت ما، بر خانواده ما، بر جامعه ما، بر نظام ما، بر سیستم های ما، بر اقتصاد ما، بر فرهنگ ما، بر مدیریت ما، بر سیاست ما مهیمن و مسیطر بشه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای هفتم تیر، شهدای عزیزی که در کنار مسجد منورشون هستیم، خداوند تبارک و تعالی همشون رو از ما راضی کنه، توفیق شهادت در راه خودش رو در بهترین حال روزی ما کنه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز ما، نظام نورانی ما در پرتو عنایات ولیش از آفتها حفظ کنه، رسوایی و بدبختی و نکبت رو بیش از این بر دشمنان اسلام، بر آمریکای جهانخوار، بر رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث، اعوان و انصارشون، آل سعود ملعون نازل کنه. این که گفتیم بیش از این، میبینید چه خبره دیگه، میبینید چه خبره دیگه. آقا به روز شده این قصه کوس رسوایی و اینا، به روز گاهی به ساعت شده، این چه خبره. این گفت ان الله یعید و حاضر دین به رجل فاجر او فاسق، این ترامپ، این دیگه چه توفهی بوده. بله این از رو شده. چه داره میکنه بره؟ از اون هفته تا این هفته ببینید، هفته پیش ما خدمت، یه هفته بیشتر نشده، ببینید چه کرده. موندن واقعا چه خاکی به سرشون کنه. وسط این ماجرا هم این آقای سید حسن حفظ الله تعالی ماشاءالله، اینم اومد یه بله یه شلیکی کرد، استاد الکل جنگ روانی، اون مهیمن رو میبینید اینجوری، استاد الکل جنگ روانی یک شلیک کرد، دیدید چه به روز رژیم صهیونیستی اومده این هفته، بدبخت ها نمیدونن چه خاکی تو این ماجرای بله هسته‌ای اونها با اتمیشون و اون پایگاه دیمونا دیونشون گرده. الحمدلله خدا رو شاکرم، اینا نشانه های خیلی خوبیه اگر بفهمیم، اگر قدر بدونیم، اگر خوب بتونیم استفاده کنیم. بله این مطالبی که نقل شد از این صحبت های اخیری که آقای ظریف نقل کردن توی مونیخ، صحبت هایی کرده بود، چقدر خوب بود. همینجور حرف بزنید، همین درست، راه درست همینه، محاکمه کنین، به چالش بکشین، 22 بهمنتون رو به رخ بکشین، اینه، این میشه دیپلماسی زنده. شما این طرف 22 بهمن داشته باشی، اونجا باید بله ده این 20 بهمن دست قدرت خداست از آستین ملت. خب اینو وقت باید تبدیلش کنی به یه مشت بکوبی تو چهره سیاه شیطان. همین درسته، اینجوری باید برن میدان و الا بخواین کوتاه بیاین و بالاخره با یه ادبیات دیگه صحبت کنین. اونا به هر حال اینم خوب بود چون همیشه جورای دیگه نقد میشه، گفتیم که انشالله همه شما عزیزان هم موفق بشید. خدا متعال به شما هم، به خودتون، به خانوادهاتون، به نسلتون، به فکرتون، به اخلاقتون انشالله برکت کرامت کنه به حق قرآن و به حق پیامبر و اطرت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.